تو باشم منو عاشق کرده، این سرنوشت بودنت با من موافق کرده، یاد تو هستم و عشق منم اختار میشه، مسیر من به سمت تو داره دقیق تر میشه. همیشه از تو دور شدم، حالم آبری کرده، آرامشم به یاد تو همیشه برمیگرده، حرفای تو برای من شنیدنی تر میشه، معجزه حضور تو قابل باور میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر سحر. زندگی نامه شهید مدافع حرم، شهید عبدالله اسکندری. به قلم نجمه ترماه. گوینده صفا آقاجان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. با خودم حرف می زدم و داخل کمد لباس‌هایم دنبال یک مانتو و شلوار و یک روسری خوش رنگ می گشتم. جواب همه سوال‌هایم در رفتار محبت‌آمیز عبدالله خلاصه می شد. مثل سوغاتی‌های بندر عباس که به واسطه خواهرش به دستم می رسید و گاهی هم خاله خانم با ذوق کادو پیچشان می کرد و برایم می آورد و می گفت اینا سوغاتی اعظمه، عبدالله براش فرستاده. مثل شیرینی های عید نوروز که طبق طبق روی دست آقا اسدالله و عبدالله می آمد و گله به گله فرش خانه را پر می کرد. اما نبودن هایش چه؟ از وقتی یادم می آید پسر خاله مشغول کار و سفر و بعد هم جبهه بوده. کاش برای دلخوشی هم که شده یک خاطره مشترک داشتیم که بگویم در فلان مهمانی من بودم و خواهر، برادرها، پدر و مادرم و او بود و برادرهایش و مادرش. بالاخره روسری دلخواهم را پیدا کردم، همان روسری خاویار کرم رنگی که تا پایین شانه هایم را می پوشاند و مانتوی شکلاتی که با سیمین می پوشیدیم و مثل هم می شدیم. آخ که چقدر جای آبجی کوچکم خالی است. لباس هایم را پوشیدم و آماده شدم. با پدر و مادرم که حالا پیش هم نشسته بودند خداحافظی کردم و آقا عبدالله بابا دست داد و از اتاق بیرون آمد. این اولین باری بود که شانه به شانه پسرخاله برای یک امر مشترک راه می رفتم و حضورش را درست و حسابی احساس می کردم. من که حرفی برای گفتن نداشتم، هرچند اگر هم داشتم نمی دانستم از کجا باید شروع کنم. همه چیز خودش پیش رفت و من سرگرم روزمرگی هایم بودم، اما انگار پسرخاله خوب برنامه ریزی کرده بود. اصلا یادم نبود که چیزی نخوردم و با معده خالی راه افتادم، ولی احساس ضعف و گرسنگی هم نداشتم. بیشتر دلم می‌خواست مقدمات عقدمان فراهم شود و این پسرخاله نشان کرده دوران کودکی در واقعیت هم با من همسر و محرم شود. بالاخره آقا عبدالله به حرف آمد و احوالم را پرسید و همان چیزی را گفت که چند لحظه قبل از ذهن خودم گذشته بود، اینکه گرسنه‌ام یا نه. خب صبحانه که نخورده بودم، هنوز جوابی از من نشنیده بود که خودش گفت باید تأمل کنیم، بعد از آزمایش یه چیزی میخرم میخوریم. چند ساعتی طول کشید تا نوبت به ما رسید و به اتاق خونگیری رفتیم، اما چیزی نگذشت که پنبه به دست با هم از اتاقهای خونگیری بیرون آمدیم. برگه تاریخ جواب را گرفتیم و آزمایشگاه را ترک کردیم. از وقت صبحانه خیلی گذشته بود، ولی یک لیوان بزرگ آب هویج بستنی مهمان آقا عبدالله شدم. طعم شیرین بستنی و آب هویج کنار عبدالله خیلی به دلم می نشست. دلم می خواست آنقدر با آب هویج بستنی بازی بازی کنم تا بیشتر کنارش باشم و دیرتر از هم خداحافظی کنیم. بعد از سالها این نامزد خیالی را تمام قد جلوی چشمهایم می دیدم. آن هم نه در یک مهمانی فامیلی، در شلوغی شهر و یک هوای دو نفره. صندلی فایبرگلاس سفیدی را که کنارم بود برداشت و روبرویم گذاشت و نشست. آب هویجش را خورده و لیوان خالی هنوز در دستش بود. چرا نمیخورین؟ دوستش ندارین؟ چرا؟ دستتون درد نکنه. آخه گلوم یخ میکنه، تون تون نمیتونم بستنی بخورم. مگه زمستونه که گلوت یخ میکنه؟ باشه ها، حالا عجله‌ای هم نیست، راحت باشین. ولی بعد از اینجا یه سری میخواییم با هم بریم خونه یکی از دوستای قدیمی، برای عروسی دعوتش کنیم. آخه زشت نیست من بیام؟ نمیگن هنوز نبه داره نبه باره، دختره را افتاده با شما تو کوچه خیابون؟ از روزی که نیتمون ازدواج بوده تا هر وقت که بریم زیر یه سقف، نه خدا ناراضی از با هم بودنمون نه بنده خدا. اصلا همین که درو برومون باز کردن و میگم با خانومم اومدیم شما رو برای عروسیمون دعوت کنیم. عروس خانومم با خودم آوردم ها؟ سرم رو پایین انداختم و با قاشق تکه بزرگی بستنی را فرو کردم زیر آب هویج. باشه، هر طور صلاح بدونی. البته اگه شما رضایت بدین و دست از سر این یه قاشق بستنی بردارین. خنده هم گرفته بود. راست میگفت بنده خدا، نیم ساعت درگیر یک لیوان آب هویج بودم. هر طور بود آن را سر کشیدم و چادرم را روی سرم صاف کردم و بلند شدم. اولین مهمانی دو نفره ایمان را هم رفتیم منزل اکبر آقا، دوست قدیمی آقا عبدالله که با وجود همسن و سال بودنشان دو تا بچه داشت و سالها تجربه زندگی زناشویی. جارو را گوشه دیوار آشپزخانه گذاشتم و خاک و خورده سنگ‌های بنایی طبقه دوم را داخل سطل زباله ریختم. نمی‌توانستم دستم را از کنار پهلویم بردارم. کافی بود بی‌احتیاطی کنم و زود از جایم بلند شوم، چنان درد به کمر و پهلویم می‌نشست که نفسم بند می‌آمد. همانجا نشستم روی زمین و ظرف‌های کثیف صبحانه و برنج خیس شده داخل کاسه و مرغ یخ زده را نگاه کردم. چشمهایم را روی هم گذاشتم. قرار بود من امروز به ستاد پشتیبانی جبهه‌ها نروم و استراحت کنم. سفارش خاله جان فقط درست کردن غذا بود. حالا بیاید و ببیند حیات به این بزرگی را رفتم، حتما شاکی می شود. دیوار را تکیگاه هم کردم و بلند شدم. قید نهار امروز را باید بزنیم، من که میل ندارم. پله های حیات را طی کردم و خودم را به اتاق رساندم. همینطور که از درد به خودم میپیچیدم، دلهوره عجیبی وجودم را پر کرده بود. اگر امروز وقتش باشد چه؟ از فردا من مادر میشوم؟ گوشه اتاق خودمان سیسمونی نوزاد را چیده بودیم. دست مادر درد نکند، از هیچ چیز کم نگذاشته بود. حیف که جای ما کوچک بود و الا بهتر می توانستیم وسایل را بچینیم. همین حالا هم مجبور شدیم تخت خودمان را جمع کنیم تا تخت و کمد بچه داخل اتاق جا شود. دوباره درد در کمرم پیچید و نفسم را بند آورد. خدا خدا می کردم یکی از راه برسد. آفتاب از پنجره به اتاقم راه پیدا کرده، روی فرش پهن شده و تا دیوار رو به رو قد کشیده بود. پاهایم را دراز کردم و به دیوار تکیه دادم و چشمهایم را روی هم گذاشتم که صدای خواهر آقا عبدالله در خانه پیچید. اعظم اعظم می کرد و از آشپزخانه و اتاقها و گوشه کنار خانه دنبالم می گشت. چند بار صدایش کردم تا بالاخره شنید و آمد سراغم. نگران شده بود. گفت به دلم برات شده بود یه سری بهت بزنم. به خصوص وقتی توی پایگاه نصرالله و مادر و خاله رو دیدم که تنهان. گفتم حتما اعظم خیلی بد حال بوده که دل از پایگاه کنده و خونه نشین شده. هنوز نگران نهار امروز بودم. خاله و برادر شوهر کوچکم خسته و کوفته می آمدند. دلم نمی آمد گرسنه بگذارمشان. فاطمه بی معطلی سراغ کمد لباس‌های نوزاد رفت و ساک لباس و قنداق و وسایلش را که مادر هفته قبل مرتبشان کرده بود بیرون آورد. از سر جالباسی هم چادر و مقنعه من را برداشت و رو به رویم نشست و گفت اینقدر حرص نهارو نخور. من غذا درست کردم. میرم میارمش اینجا. تا تو آماده بشی منم رسیدم. او رفت و من بلند شدم و از روی تاخچه بروس را برداشتم. موهایم را باز کردم و شانه کردم و دوباره بستم. مقنعه‌ام را سرم کردم و یک دست لباس تمیز هم برای بعد از مرخص شدن از بیمارستان داخل ساک نوزادم گذاشتم. نمیدانم چرا مادر و خاله برنگشتند. چرا آمدن فاطمه اینقدر طول کشید. ساعت دیواری بالای تلویزیون را نگاه کردم. 1:30 بعد از ظهر بود. از این طرف اتاق تا آن طرف اتاق را چند بار رفتم و برگشتم. این زمان لعنتی نمی گذشت که نمی گذشت. وجب به وجب اتاق را گز کردم. کفشهایم را پوشیدم و از پله‌ها پایین آمدم. ماهی قرمزهای حوض وسط حیاط انگار خشکشان زده بود. کنار حوض نشستم و دستهایم را شستم و آبی به صورتم زدم بلکه آتشی که مثل کوره مرا می سوزاند فرو بنشیند. از همان سکنج حوض ساعت دیواری اتاق را می شد دید. 1:45 بود. از انصاف هم دور نشوم، فقط 1:45 از رفتن فاطمه می گذشت. اما برای من انگار چند ساعت گذشت. صدای برهم خوردن در که آمد نفس راحتی کشیدم. دختر خاله قابلمه غذا را همان گوشه حیاط گذاشت و دوید سمت من. دست پاچه شده بود. تقصیری هم نداشت. فکر نمی کرد در این فاصله کوتاه من اینقدر بدحال شده باشم. یک پایش دم در خانه بود و یک پایش لب حوض کنار من. آخر دل را به دریا زد و گفت تا چند تا خیابون اون طرف قصر دشتم که شده میرم ماشین گیر میارم. دستم را گرفت و بلندم کرد. با هم از حیاط گذشتیم. کنار در ایستادم و تا انتهای کوچه با نگاهم همراهیش کردم. تا ته کوچه خبری از ماشین نبود. پشه هم پر نمی زد. فقط خدا کمک حالمان بود. اصلاً در توان خودم نمی دیدم بتوانم آن همه راه را تا سر خیابان بروم. خدا را شکر چیزی نگذشت که دختر خاله را کنار راننده یک سوزولیت سبز رنگ دیدم که جلوی خانه ترمز کرد. سوار شدیم و رفتیم بیمارستان. به جز اتوبوس ها و مینیبوس ها و سوزولیت های سبز رنگی که کارشان مسافرکشی بود، کمتر می شد ماشین شخصی در خیابان ها دید. اما بنده خدا راننده همانها را هم سبقت گرفت و چراغ خطرها را رد کرد و تا دقایقی بعد بی هیچ توقفی ما را به بیمارستان مسلمین رساند. وارد بخش زایمان شدم، به جز فکر و حسرت حضور آقا عبدالله به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردم. حتی خطری که ممکن است من و نوزادم را تهدید کند. فاطمه از تلفن خانه به مسجد زنگ زد و مادر را خبر کرد و من دیگر ندیدمش و به جمع زائوهای بیمارستان پیوستم. دخترم که به دنیا آمد به علت تأخیر در زایمان رنگش کبود بود و تنفس نداشت. سریع او را داخل دستگاه احیای نوزاد قرار دادند و مرا هم به بخش منتقل کردند. مادر و خاله و دختر خاله هم آنجا بودند. به شدت احساس ضعف و گرسنگی می کردم. غذای بیمارستان را که کامل خوردم هیچ، حتی کلم پلویی که مادر شوهرم برایم آورده بود را تا آخرین دانه برنج خوردم. دو سه ساعت از آمدنم به بخش می گذشت. کم کم نوزادان هم اتاقی هایم را آوردند، اما خبری از دختر من نبود. سراغش را از پرستاری که در اتاق زیاد رفت آمد داشت گرفتیم. گفت هنوز توی دستگاه و تنفس طبیعی نداره، یه ساعت دیگه میاریمش. یک ساعت، دو ساعت شد و دو ساعت، سه ساعت و یک شب و یک شب، دو شب. نه خبری از دخترم بود و نه خبری از عبدالله. نمیدانم، پیش خودش حتی فکرم نکرده بود که زنگی به من بزند و من را از این بیخبری و نگرانی در بیاورد. فقط خدا خدا می کردم سالم باشد، برگردد و من دوباره ببینمش. همه فامیل هم اگر می آمدند و می رفتند و پیشم می ماندند، به اندازه یک دقیقه تلفنی حرف زدن با عبدالله خوشحالم نمی کرد. اگر کنارم بود از دلشورم می گفتم و از دو روز بیخبری از دخترمان. بالاخره عصر روز دوم پرستار با تخت نوزاد آمد و چشمم به جمال دختر کوچکم روشن شد. دختری که دلم نمی آمد تا برگشتن عبدالله اسمی برایش انتخاب کنم. خاله جان که روز دوم برای مرخص کردن من و دیدن دخترم به بیمارستان آمده بود، با سلام و صلوات نوزاد را از تختش بیرون آورد و سرش را بوسید و در آغوش من گذاشت. انگار که سال هاست عضوی از خانواده‌ام را ندیدم. سخت بیتاب دیدنش بودم. به قلبم نزدیکش کردم و صورتم را به صورت کوچکش چسباندم. درست همان چیزی که دوست داشتم، شبیه عبدالله شده بود. خاله خانم پشت سر هم قربان صدقهش می رفت و بعد از هر قربان صدقه می گفت خاله جان، خاله جان شیرش بده، بچم گشنشه، شیرش بده. تجربه شیرین مادر شدن مثل این بود که 10 سال بزرگتر شده باشم. تمام روزها و سالهای زندگیم به اندازه این 2 روز و این لحظه برایم سرشار از لذت و تازگی نبود. فقط جای خالی عبدالله مثل نفسی که می رود و بر نمی گردد راه گلویم را بسته بود. بچه را شیر دادم و در این فاصله خاله تمام وسایلم را از کمد کنار تخت برداشت و کمپوت و آب میوه های داخل یخچال را هم در سبدی گذاشت و با هم از بیمارستان بیرون آمدیم. خدا را شکر خیابان ها خلوت بود و غروب نشده خانه بودیم. اولین کسی که با ذوق سمت ما آمد نصرالله بود که دوید و بچه را از بغلم گرفت. خاله پشت سرش می دوید و دستهایش را باز کرده بود که نکند بچه از بغلش بیفتد و او هم تند و تند پله ها را دوتا یکی کرد و رفت داخل اتاق پذیرایی. هنوز تا وسط حیات هم نرسیده بودم. ایستادم و گفتم ولش کنین خاله، بذارین راحت باشه، بچه که نیست، ماشاءالله مردی شده واسه خودش. می ترسم خاله جان، می ترسم، امانت مردمه والا. بچه خودتونه، شما صاحب اختیارین. بنده خدا دوباره همان مسیر رفته را برگشت و کنارم قرار گرفت و قدم به قدم با من راه آمد تا در را باز کردیم و من در اتاقم نشستم و نفسی تازه کردم. خاله خانم حلوایی را که از قبل برایم آماده کرده بود آورد و کنار رخت خوابم گذاشت و گفت تا چند تا قاشق از این بخوری بچه رو میارم همینجا کنارت میخوابونم. شما یه استراحتی بکن تا مهمونا نیومدن که بعدش برات سخت میشه. دست شما درد نکنه، خسته نیستم، تازه اول غروبه. جای خالی عبدالله بیشتر از هر کسی احساس میشد. روزهای اول با شنیدن صدای زنگ خانه گوشهایم را تیز می کردم تا دلنشین ترین صدای ممکن را بشنوم. اینطور قربان صدقه رفتنها خواست خاله بود. الهی دورت بگردم مادر، رسیدم بخیر، قربون قد و بالات برم. نفهمیدم چطور از جایم پریدم و در چارچوب در ایستادم و گردن کشیدم تا ته حیات را ببینم. یا الله، یا الله، سلام مادر، حال شما خوبه؟ یا خدا، آقا عبدالله بود، ای خدا شکرت. الهی بمیرم مادر، چی شدی مادر؟ هیچی، چیزی نیست که. چشمم به راه رو خشک شد تا ببینم عبدالله که با دست بسته و آویزان به گردن آمد داخل حیاط. دست و پایم شل شده بود. همانجا کنار در نشستم. عبدالله که به محض رسیدن رد نگاهش به اتاق من بود با دیدنم دوید و خودش را به من رساند. زود ساکش را از روی شانهش انداخت روی زمین و زیر بغلم را گرفت و با خنده گفت علیک سلام، رسیدم بخیر، خسته نباشی، چی شد خانومم؟ سلام، دستت چی شده؟ ای بابا، ترکش خورده، بدتر از حال شما که نیستم. شما الان باید تو رخت خواب باشی، شرمنده که موقعی به دنیا آمدن بچه‌مون نبودم. قدم نورسیدتون مبارک. چیزی نگذشت که در خانه باز شد و گروه دیگری مهمان وارد خانه شدند و خوش و بش ما در حد همین چند کلام احوال پرسی ماند. مادر شوهر با لبخند شادی مادر بزرگ شدن و با اشکی که گاهی از مجروحیت پسرش در چشمهای شرقه می زد پذیرای مهمانها بود. کمتر حرف می زد و بیشتر خودش را مشغول کارهای خانه می کرد. می دانست که شکوهش دردی را دوا نمی کند و البته خودش هم بچه‌هایش را اینطور بار آورده بود که در اوضاع سخت جامعه ساکت ننشینند. این اولین بار نبود که مجروحیت یکی از پسرها را می دید. خودش هم که در خانه آرام نمی گرفت و پاتوقش پایگاه مقاومت مسجد بود. تمام مدتی که عبدالله در اتاق کنارم بود و دخترمان در بغلش، چشم از هر دویشان بر نمی داشتم. بعد از نماز مغرب بچه را از گهوارش برداشت و دوباره روی سجادهش نشست. صورت کوچک دخترمان را بوسید و در گوشش اذان و اقامه گفت. چند تا بوسه دیگر روی گونه‌هایش زد و رویش را برگردان سمت من. این عملیاتی که الحمدلله با موفقیت گذروندیم با رمز یا زهرا شروع شد. قدم دختر مام خیر بود. اسمشو میذاریم زهرا. زهرا؟ خیلی هم خوبه. میدونستین اصلا صداش نکردم تا خودتون بیاین و اسم براش بذارین؟ البته هرچی هم شما بگی ما قبول داریم. نه، همون زهرا بهترین انتخابه. شبیه منم که هست. اگه برم جبهه دلت برام تنگ نمیشه. زهرا خانمو ببین، یاد ما کن. اتفاقا الان دوتایی دلمون براتون تنگ میشه. سجاده را جمع کرد و روی تاخچه گذاشت. زهرا را از من گرفت و گفت ما مطیع امر اماممون هستیم. چشم و گوشمون به فرمان ایشونه. داریم به وظیفمون عمل میکنیم. اما قلب و فکرمون که از شما خالی نمیشه. میرم یه سری اتاق کناری زهرا خانمو ببرم پیش مهمونا. شما به استراحت کن. حرف حسابش جواب نداشت. سیمین و مادر وسط اتاق ما نشسته بودند. زهرا در بغل مادر نشسته بود و به سینی چای و قندان اشاره و خودش را لوس می کرد. بلکه مادرم یک هم به قند دیگر به او بدهد. مادر هم چای را داخل نلبکی ریخته بود و ذره ذره به زهرا می خورند و با شعرهای کودکانه حواسش را از قند و قندان پرت می کرد. سیمین زانوی قند بغل گرفته بود. سرش را به دیوار تکیه داده بود و خواب شیرین فاطمه را که به تازگی یک ساله شده بود نگاه میکرد. گفت حالا تو واقعا تصمیم داری بری؟ خندیدم و گفتم خواهر من این چمدونا رو ببین، بار چندومه که میپرسی؟ اگه دو دل بودم که دست به سیاه‌سفید نمیزدم. دو روز اینا رو گذاشتم این گوشه، منتظرم آقا عبدالله بیاد. آخه این بچه ها اونجا تنهایی چی کار کنن؟ خودت هم که تنهایی. ما که دیگه از وضعیت کار پسرخاله خبر داریم. میذارت توی خونه میره تا یکی دو هفته پیداش نمیشه، شاید هم بیشتر. مادر جون راست میگه خواهرت، من نمیخوام تو رفتنتون نبیارم، ولی لار رو یادته پارسال که پاشودی این همه جمع کردی کوبیدی با شوهرت رفتی لار؟ به خدا من و خالت که اومدیم بهت سر بزنیم، تو و زهرا رو انقدر ساکت و ناراحت توی اون خونه سوت و کور دیدیم دلمون ریش شد. نه فک و فامیلی، نه دوست و رفیقی، خودش هم که الا ماشالله قربونش برم یه سر داره هزار سودا. مادر راست میگفت، تنهایی زندگی کردن در شهر غریب سختی دوری عبدالله را برای مشکل تر میکرد. لبخندی زدم و خودم را سرگرم بستن ساک فاطمه کردم. اما مادر هنوز ادامه داد. بمیرم الهی. این دختر با این همه شیرین زبونیش حرف زدن از یادش رفته بود. خندیدن از یادش رفته بود. اصلا بازی نمی کرد که یه گوشه کز می کرد پای تلویزیون. حالا کاش برنامه کودکم داشت، زل می زد به اخبار و گزارش های جنگ. شما میگی چی کار کنم؟ اومدیم و جنگ حالا حالا ادامه داشت، همینطور که 6 سال این صدام در به در زندگی برای هیچکی نذاشته. من و شوهرم تا کی باید از هم دور باشیم؟ میخوام هر جا رفت منم باش باشم. اینجوری حداقل یکی دو شب مرخصی اگه بهش بخوره وقت میکنه بیاد خونه، ولی معلومه وقتی من کیلومترها ازش دورم مجبوره دیر به دیر به ما سر بزنه. چی بگم والا؟ ایشالله هر جا میرین خوش باشین، ولی فکر قلب منم باش مادر. تو رو خدا هر از گاهی یه تلفنی گیر بیار، یه زنگی بزن، ما رو از احوال خودت با خبر کن. زیپ ساک رو بستم و کنار ساکای دیگر گذاشتم. روبروی مادر نشستم و یک استکان چای برداشتم. چشم، حتما. اصلا خودم دلم تاب نمیاره ازتون بی خبر باشم. چای از دهن افتاده بود. استکانم را داخل سینه گذاشتم و بلند شدم. کم کم باید آقا عبدالله هم می رسید. قرار بود قبل از اذان ظهر راه بیفتیم تا نمازمان را 2 ساعت بعد وقت اذان دشت ارژن بخوانیم و تا صبح فردا اهواز برسیم و از کارهایش عقب نیفتد. مادر و سیمین تا لحظه رفتنمان ماندند و بدرقه‌مان کردند. چاره ای نداشتم، از میان عزیزانم باید یکی را انتخاب می کردم. اینجا میماندم، همه کنارم بودند جز آقا عبدالله پدر